ما می‌خواهیم قبل از ورود ببینیم موضوع این ستا چی هست. علم سر درباره سلامت واژه صحبت می‌کنه. ما می‌خوام واژه‌هایی که به کار می‌گیریم در سخنمون واژه‌هایی باشه درستی باشه، صحیحی باشه. این آجرهایی که به ناس رو در ساختمان استفاده کنیم آجرهای معیوبی نباشه. علم نحو درباره سلامت ساختار واژگان صحبت می‌کنه. ما این واژه‌ها رو کنار هم می‌چینیم و ازش کلامی رو درست می‌کنیم. علم نحو درباره سلامت این صحبت می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی میخوام ببینیم که این واژه‌ای رو که ما از علم صرف گرفتیم مثلا مشرق دیگه مشرق نمیدون مشرق و ترشبت که و رعی تو این رو کنار هم بگذاریم بشه رعی تو مشرق مشرق دقل تو نمیدونم فلمسجده نخونیم. میاد ترکیب این واژه ها رو ازش بحث میکنه. خب دیگه آقا ما کلمه رو شناختیم، کلام رو شناختیم که چه نیازی هست به بگیم سر سلامت دیگه آخرش کلام دیگه. من دقیقا تو خدمت شد فهمیدم الحمدلله رب العالمین. خب حمدو میدونیم چیه، رب رو میدونیم چیه، عالمین هم میدونیم. ترکیبشون هم تو نه خوندی مبتدا خبر این هم متعلق به اینه تمام شد رب. چه نیازی هست به این بنام؟ مطلب اولی که در اینجا ما بخونیم اینه که در بلاغت پای متکلم و یک ذرو حتی اقل ذرو بنویسید آخر ذرو آخر حداقل یک نفر در میان است. حداقل پای یک نفر عاقل در میان است. یعنی موضوع علم بلاغت کلام فقط نیست، کلامی که از متکلم صادر می‌شود. و شما میتونید بگید که موضوع، البته این موضوع فعلا اینه ها، میتونیم بعدا یک تغییراتی هم داریم، کلامی که از متکلم صادر میشود. ببینید شما در علم صرف فقط نگاه میکردید به یک کلمه، به معلم، به عالم، به معلوم، به مسجد، اینا همه از این واژه هم با قطع نظر از چی؟ تمام چیزهای دیگه. وارد علم نحو که میشید نگاه میکنید به ترکیب واژه ها با قطع نظر از هر چیزی و هر کسی. الان زیدون قائمون رو میخواد کافر بگه، میخواد مسلمان بگه، میخواد پیغمبر اکرم بگه، میخواد فرعون بگه، هر کی میخواد بگه بگه. ما زیدون قائمون رو داریم بحث میکنیم باقت نظر از موده کرده. اما وقتی آمدیم در کلمه بلاغت اون وقت کار داریم که اینو کی گفته، کار داریم که این زیدون قائمون از کی صادر شده، تو چه شرایطی صادر شده، منظورش چی بوده. پس شما در علم سر فقط زید رو بررسی میکنید، در علم نه ترکیب زیدون قائمون رو بررسی میکنیم، در علم بلاغت میگید که یه متکلمی اومده گفته زیدون با این رو بررسی میکنیم، متکلمی که این حرف رو زده. لذا وقتی پای متکلم در میان بود، این علم بلاغت دیگه انحصار در زبان عربی پیدا نمی‌کنه. در زبان فارسی هم هست، در زبان انگلیسی هم هست، در زبان اردو هم هست. این دیگه میشه یک بحث انسانی، بحث روانشناسی. البته نه تمامی بخش‌هاش، یه بخش عمده‌ش اینجوریه، یه بخش اون یه بخشی بعد مربوط به خود زبانش یه عربی هست. و این مطلب اول بود که میگه. مطلب دوم، صرف و نحو ابزار علم بلاغت هست. یعنی اصلا ما صرف رو میخونیم، نحو رو هم میخونیم، برای اینکه تازه بیان بلاغت رو بهش استفاده بکنیم، تا بیان بفهمیم که الله و احد یعنی چه. آقا الله رو شما در سر متوجه شدید که چیست، احد رو شما باز متوجه شدید که چیه، چه صیغه ایه. الله و احد رو هم تو نه متوجه شدید که الله مبتلا، احد چی؟ خبر. الله باید متوجه معرفه باشه، معرفه است. احد نکره که. اما حالا این الله و احد چی میخواد بگه؟ این مهم، الله و احد چه میخواهد بگوید؟ این رو دیگه علم نه نمیتونه بگه. این تو علم بلاغت مشخص میشه. منطقه بلاغت هم میشه یه سکوی پرواز که ما رو میندازه به علوم دیگری که از اونجا متوجه میشه الله و احد یعنی چی. بنابراین صرف و نحو نباید برش زیاد غور پیدا بکنید و 5 سال 6 سال آدم بره مجتهد در صرف و نحو بشه. شما میبینید یک ادیبی، یک شخص نحوی میاد در این آیه میگه این آیه درش به عنوان احتمالات نحوی 5 تا احتمال درش هست، یا مبتدا یا خبر، مبتدای مؤخر، خبر مقدم، نمیدونی متعلق به اونجاست، این متعلق به این مره، پنجوش ترکیب ازش چی؟ میتونه بگه اینجا احتمال داره. اما از شما میپرسه خدای متعالی که قرآن رو نازل کرده، اون وقت در این قرآنی که میخواد برای اون مطلب بفهمانه 5 تا درجه احتمال هست. این چه قرآنی؟ این چه فصاحتیه؟ این چه روشنی درش وجود داره که پس این کلام رسا؟ یه کلامی که روشن نیست، یه رسا هم نیست. خب وقتی کلام رسا نشد یه معجزه نیست که. کلامی که درش ابهام وجود داره، یعنی بلاغت درش وجود، بلاغت یعنی رسا بوده، رسا نیست دیگه. هنر این نیست که شما بیایی بگی اینجا 10 تا احتمال هست. هنر اینه که بیایی بگی از این 10 تا احتمال کدوم میتونه به نظر شد. بلاغت بیاد اون احتمال رو متعین میکنه، میگه که از این احتمالات این چیه؟ این درسته. پس ما با قواعد صرف و نحو نمیتونیم متن رو بفهمیم. با صرف و نحو خالی، با صرف و نحو خالی نمیشود متن را فهمید. یا خود خالی نمیشه، یعنی صرف و نحو حتما باید بگید باشد. صرف و نحو حتما باید چی؟ باشه، خوبم باید باشه. منتها کافی نیست، لازم هست، واجب هست، ولی کافی نیست. اون وقت بلاغت میاد چیکار میکنه؟ بلاغت میاد منظور متکلم رو از این کلمه روشن میکنه، از این واژه روشن. یه مثال برات میزنم، وقتی خانم حضرت ابراهیم که بشارت اومد از ناحیه ملائکه که تو بچه دار خواهی شد، خدای بزرگ اونجا میفرماید که فذکر کرد او خانم، یعنی اون ملائکه اونها که بشارت دادن که تو مثلا خانم عقیم بود، نازا بود، حضرت ابراهیم هم 7 سالش بود مثلا، خیلی پیر بود. خب اینجا به طور طبیعی
بشارت برای بچه دار شدن خیلی بشارت
به لحاظ طبیعی و عقلی و عرفی بخوای نگاه کنی خنده‌داریه. خب یعنی از بشارت اونها خانم حضرت ابراهیم خندید. مگه خنده داره؟ این مگه خنده داره؟ فضحه کرد. اینو بلاغت میاد تعیین میکنه که اینجا آقا زهر به معنای خنده نیست. با این که زهر هر جا گفته میشه فوری ذهن ها میره کجا؟ خنده. یعنی بیشتر استعمال شده در خنده. بلکه اینجا فضحه کرد بلکه حاضر حیل شد. اون تو حالا چجوری شدی؟ از ذهن کی چجوری در آمد؟ این رو اشانه در جلسه آیم.
مطلب بعد
اینه که مطلب شنده میشه مطلب سوم که با توجه به این نکاتی که گفته شد بلاغت مهندسی کلام است و همچنین کلمه مهندسی کلام و کلمه. یعنی شما دقت میکنید توجه میکنید که این کلمه ای که الان از کارخونه خوب در اومده این کلمه خوب از کارخونه در اومده، اما این کلمه رو من در کجا به کار میبرم؟ شما میاد یه نقشه میکشید میگه تو این نقشه این کلمه رو باید اون کلمه رو برم اونجا، این آجر باید اونجا بکار بگیرم، این پنجره رو باید اینجا نصب بکنم، سرویس باید این قسمت اتاق باشه. از کار بلاغت یعنی هم کار بلاغت یعنی دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. ممکنه یکی سی بهش بگه آقا شما الرحمن الرحیم بسم الله گفتید، بسم الله الرحمن الرحیم نگه نگفتی الرحمن الرحیم، بر دوباره الرحمن الرحیم مجا کلام نباید مختصر و مفید باشه. شما که الرحمن الرحیم چرا تکرار کردی؟ مهندس کلام میاد میگه که من از این الرحمن الرحیمی که اینجا به کار بردم یه غرضی داشتم که تو اون بسم الله الرحمن الرحیم تعمیم نمیشون، اونجا تعمیم نمیشون. بعد میاد مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میگه خب آقا شما که بنای بر اختصار داری چرا ایاک رو بار بود؟ خب بگو نعبد و که و نستعینوک، بگو ایاک نعبد و نستعینوک، مثلا به نستعین یه بار ایاک رو بگو تمامش بدهی. چرا این حال طولش میدی کلام میاد میگه که من از این یه قرضی دارم. مهندس این همین کسی که مهندسی بلد نیست تو فوره کار کرده میاد میگه آقا این آجری که شما برداشتی کوبیدی تو این دیوار اشتباهی. مهندس میاد میگه چه ماه خیلی هم درسته این آجر جات اینجاست. شما وارد این مدرسه میشید ببینید که این کاشی های مدرسه یه طرحایی رو نقش بسته، یه طرحای نقش بسته اسوانی اومدن خطاطی کردن. وارد مدرسه که میشی روبرو نوشته شکست روحانیت شکست اسلام. از این برکه نگاه میکنی اون بچه نوشته عالم محضر خداست، در محضر خدا محضر. خب آقا این مهندس ساختمان چه قرضی داشته که کسی که وارد میشه اول شکست رو ببینه؟ خب می‌نویسی هر شبت که عالم منظر خدا، چه فرقی داره که این مرد عالم منظر خدا باشه یا اون مرد؟ این دیگه تو نه شما نمیتونید اینو فرق شما توجه بشید. نه بیاد میگه آقا زیدون قام قام زیدون، زیدون قام با قام زیدون چه فرقی داره؟ جمعه هست دیگه، هر دو میگه برای ایستاد دیگه ایستاد، اما قام زیدون با زیدون قام فرق.
پس مهندسی کلام
الان مهندسه که میدونه که اینجا من باید به جای هاذا حذف شد بیام بگم ذهیکا، در حالی که ذهیکا زیاد استعمالی نداره. چی؟ نگردی بود اینجا هر شبت که اتباقا اینجا باید ذهیکا باشه. علکم الذکر و له الانثا، میگفتن ملائکه الله چیان مهندسه، خدا میگه که آیا افراد مذکر برای شما و له الانثا، یعنی ملائکه الله که مهندسن برای خدا، تلک اذن قسمت اون زیزا، زیزا دیگه چی کلمه یه نام زیزا، زیزا یه کلمه ای که اصلا باید بری تو لغتنامه بگردی که بیاد چیه. خب الان یه کسی رو اشکال میکنه که آقا شما یه کلامی گفتی که الان متوجه نشد ملت که چی گفتی، باید بیرون مقدمه بگردی. خدای متعال چون مهندس کلام هست، معجزه به همین هست که اتفاقا اینجا باید زیزا باشه. خاطر دیگه اینه چون بحث نیست بگیم که چرا زیزا باید باشه، میگذاریم برای وقت خودش. خب مطلب چهارم، مسئول میگن علم بلاغت برای کشف اعجاز قرآن کریم. الله احد، الله الصمد، این کجا اعجاز داره؟ اعجاز الله احد تو چیه؟ فرق الله احد به لحاظ نفسی با زیدون قائمون چیه؟ اینجا رو باید بگه آقا زید قائم است، آقا زیدون قائم زید یه نفر کامی یا خدا یکی انا الغنی من بینیازم، خدا میگه الله سلام خدا بینیازم. کو اجازه این قرآن؟ الحمدلله رب العالمین اجازش تو چیه؟ مالک یوم الدین کجاش اجاز داره که ما نمیتونیم مثل اون بیاریم؟ خب اینا رو باید ما جواب بدیم. حالا یکی اومد گفت که قرآن معجزه هست و اون زمانی که قرآن نازل شد زمانی بود که در جزیره العرب اشخاص مثل امرؤ القیس معلقات سبع میگفتن، یعنی شعر می‌نوشتن بعد میومدن میزدن به پرده کعبه نصب میکردن. هر کسی که شعر جالبتری آورد ملت بیشتر مفهود خودش کرد، این شعر می اومد منجا بشد روی روشته روشته رو یکی یعنی این یه رو بوشته. همینجوری اشعار می اومدن روی اشعار تا اینکه قرآن نازل شد. قرآنی که نازل شد همش رو انداختن دور، همش رو ریختن دور. خب اینو باید متوجه بشین که کجای این اجاز داره، نه باید متوجه بشید، نه باید بفهم برای مادر شبهی کردن که قرآن معجزت ما باید جواب شده. خب یه سلام باید کنید این سرمسل اول بود که بخواستیم موضوع این بلاغت رو یه بذارید مختصر تبیین می‌کنه که موضوع این بلاغت کلامی است که از متکلم صادر میشه. مطلب بعدی، مطلب بعدی نقش بلاغت در فهم متن و اجتهاد و علوم مختلف. آقا ما اومدیم مجتهد بشیم اینجا، از هر کدوم شما بپرسن میگه ما اومدیم اینا به اجتهاد برسیم، نیست بگیم ما متخصص بشیم در دین فقیه بشیم. آیا برای فقیه شدن نیاز به بلاغت اصلا هست یا نه؟ یه بلاغت بدن تفسیر بکنه، ما که ما مفسر بشیم، ما فقیه بشیم، مجتهد بشیم. با همون شبهه که اون بارا مطرح کردن که بلاغت برای زینته، یه دو تا قاعده بدونی کافیه. میگه خب بیه که جای زینت نیست که تو فیلم باید از اشوال که پاچه ها رو بزنی بالا و بیفتی ببین اینجا چی میخواد روایت چی میخواد بیه. یا اینکه با برای یه مسئله رو متوجه بشیم. بلاغت بگیم که
جایگاه داریم، چه نقشی داریم.
من مثالهای متعددی رو میزنم تا ببینیم که جایگاهش چیه. مثال اول گفر که معمولا یه را گفر چه نقشی داره؟
چه نقشی داره در فکر؟
آیا ما میخوام فقیه بشیم؟ فتوا استنباط بکنیم، فتوا در بیاریم، فتوا صادر بکنیم، حکم بدیم، آیا اثر داره یا اثری؟
نه.
قاعده ای هست در فقه به نام قاعده منملک، قاعده فقهی هست. میگن من حالا ملکه یا ملکه؟ من ملک هم من ملک شیئن ملکن اقرار به هر کسی چیزی رو مالک شد، مالک اقرار آن چیز هم هست. خب از این خیلی از فتاواها رو دارش کار کنن میکشن بیرون. اصلا قاعده من ملک میگن که آقا این گوشی مال توه، این گوشی مال من، اگه اومدم راجع به این گوشی اقرار کردم، آیا اقرارم نافذ هست یا نافذ نیست؟ الان شما مالک این نیستید، میای میگی که این گوشی هر شبت که سلام فرض کنید که متعلق به شما نیست، این گوشی فلان حکم رو داره، فلان دیگه، اقرار شما اصلا نافذ نیست چون مالک نیست. حالا روی این بحثای مختلف میکنه، چون آیا اصلا میشه اقرار رو مالک شد؟ من میتونم ماشین رو مالک بشم، اما اقرار رو میشه مالک شد؟ اقرار یه عمله، یه کاره، شیئاً یه شیء ذات. اونجا میاد بحث میکنن که این ملکه دوم که اومده به خاطر مشاکله اومده. مشاکله یه صنعت بلاغیه. میرسیم شما من ملکه شیئاً ملکاً قرارده. اینو مرحوم امام خمینی توی کتابش رو مباحث اشرافی دروس خارجش رو اونجا بحث کرده، مفصل بحث کرده. حالا من دیگه چون بحثیست که مثال زیاد نمیتونم بذارم اینجا، یه برم مثال برای اینجا خالی از دو داشت. این صفا و المروه بلدی من شعار الله، یه صفا و مروه از شعار الله. خب از این میان استفاده میکنن که ما میخواد تقیه بین صفا و مروه کنیم، باید از صفا شروع کنیم و به مروه ختم کنیم. از کجا میگیم؟ از اون قاعده بلاغی، چون مقدم شد. آقا ولی هر چیزی مقدم شد اون یک چنین معنایی رو میرسونه به بعد. آیه وضو فاصل رو بحثی هایی فاصلی فرزد و وجوه کن و عیدی کن این از مرافق و نصفو به روحوز کن و انجل کن این از شخابه. افتاد که امام صادق علیه السلام از این استفاده میکنند این قواعد و حکم صادر میکنه که اینجا بمسحو به روز فرموزه، یعنی یه مقداری از سرت رو باید مسح بکنی، نه همش رو. که اهل سنت چیکار کنن؟ کل سرش رو میشونن. از این بمسحو به روز فرموزه از قاعده زیاد استفاده میکنه میشه میگه فرض وجوه کن و هم سفر برمونده از این باید.
خب این مربوطه به فقه
که مثال خیلی داریم در این باقا، مثال خیلیه. اتفاق همین یکی دو مورد هم.
مثال دوم،
مثال دوم مربوط به علم کلامه، علم عقائد. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الی آخره. این کدوم آیه است؟
آیه ولایت. چه ولایت امیرالمومنین رو
ازش استفاده کنیم؟ اینو مرحوم علامه با دو تا قاعده بلاغی اثبات کرد. شما به اثبات بکنید و بعد سنت به قرآن توسط میکنند، شما به قرآن توسط نمیتونی بگی که امیر پیغمبر این رو فرمود، قرآن این رو فرمود، از قرآن استفاده کنید، از خود قرآن. مباحث معرفتی هم که الا ما یه مثال دیگه برای تو بده بدیم. یوم قرآن هم اگه بود اینجا
در سوره قمر
قرآن هم اینجا
نه
حالا میرسیم به اینجا که میگه روزی که محشور میشن مردم کأنهم جراد منتشر. اینا مورد ملک هایی هستن که میپره این برمون.
خب اتیه از این استنباط بکنن
اصلا این وقتی تشبیهی که در اینجا آمده تشبیه کرده بود معاد جسمانی بود که معاد به صورت جسمانی هست در صورت روحانی
که خب بحث هایی هست در این باب.
در باب عصمت انبیا فعصا آدم ربه فغوا، آدم عصیان کرد پروردگارش و گمراه شد. حالا با چه جوری آدم میگیم؟ معصوم، اولی معصوم، پیغمبر الهی، خدا متعال که پیغمبر را فاستغفر لذنبک استغفار. چه توجیهی داره؟ در باره علوم قرآن، علومی که مربوط به قرآن هست در کل هست فرعی آلاد رب کمان تو کنزده بود.
چند بار اومده در سوره الرحمن؟
31-32 بار. در یک سوره به کلام ممتد
یه جمله بگی بعد بگی فبعیال آلا ربکم و تو کسر، یه جمله بگی فبعیال آلا ربکم و تو کسر، دوباره یه جمله بگی فبعیال آلا ربکم و تو کسر. آقا این لغو نیست، معاذ الله معاذ الله، این لغو نیست.
یعنی چی؟ یه جمله بگی، این جمله منحرف نشده فبعیال آلا ربکم چی رو تکذیب میکنی؟ اشتم زمان مغرب حسمان چی رو تکذیب میکنی؟ بستم آقا رفع آقا و زمیدان چی رو تکذیب میکنی؟ اون وقت میگه الرحمن عروض چیه؟ قرآن. این چه عروسیه؟ کجا چه عروسیه؟ یا تو سوره مرسلات ظاهرن داریم که ویلون و اومد زنگ متذبه این که زیاد تکرار شد. آقا این فاجعه تکرار چیه؟ چرا این همه تکرار شده؟ در باز حالا تو بحث تکیه میتونیم این رو بسرد بزنیم. الزانی از تو الزانی فجل دو کل واحد من در یه آیه دیگه از سارق و سارقه فقط او تونتون یه نیزه دیگه فقط او اگه چرا تو بالایی اول از خانوم بحث کرده از دانیه تو پایی اول مرد گفته از سارق
و به کجا باید مشخص بشه؟ نگه تو همجا بود. خب بریم به اخلاق.
اینا زیاده آقا، تو روانشناسی هست، تو علوم سیاسی هست، تو حکومتی هست،
تو همه چیز
هست.
این از باب نمونه دیگه، دو سه تا مورد اینجا عرض می‌کنم.
حالا ما بخوام تو مباحث مثلا تو مباحث سیاسی مثال بزنیم، آقا این روایت خیلی می‌کنه علی مجری
آقا از این علم و سلطان چی در میاد؟ جنبش نرم افزاری در میاد،
نهضت تولید علم در میاد، کرسی های آزاد اندیشی در میاد، از همین یه دونه علم و سلطان، از این
قدرت اقتصادی در میاد که قدرت اقتصادی باید از علم پوشش پیدا بکنه.
مثلا آقا میفرماد آخرش علم و سلطان.
از کجای علم و سلطان این در میاد؟
لیکن الله للکافرین انا المؤمنین سبیلا. خب یه دیگه آیه که واضح دیگه در باره اخلاق بخواهیم بگیم، خب یکی از مسائل اخلاق گوشه‌گیریه،
زهد، انزوای.
در این روایت داریم الرحمانیت و حالا که امتی باید بشه یا
بله
رهبانیت و امتی الجهاد،
رهبانیت و امتی من جهاد. خب حالا به هر حال ما میخوایم وارد فعالیت‌های اجتماعی بشیم، آیا یک فرض بفرمایید که مدتی رو باید انزوا داشته باشیم یا نه، به خودمون برسیم یا نه، تزکیه نفس بکنیم یا نه؟ چرا پیغمبر 40 سال منزوی شد و رحمانیت به اون معنا که برحال عبادت میکرد و اینها، ما هم بریم اینجوری؟ و چرا ما از همون اول میفتیم مثلا اشتباه این رحمانیت امتی جا دلالت چقدر این رحمانیت امتی الجهاد؟
حضرت امیرالمومنین در رسول بلاغای فرمود که
در باره زنان انهونه نوابتون او خود نبودون نابسه. خب
کنوانسیون رفع تبعیض درست میکنن در کل دنیا که امیر المومنین در دین شما خلاصه زنان جایگاهی ندارن. نوا قصور بکن، باید مشورت نکنید، فایده نمیدونم چه نکنید، چه نکنید، چه نکنید، اینها ایمانشون کمه، اینها عقلشون کمه، اینها چی باید این رو توضیح بده؟ پس بیا توضیح بده
با همون مبتدا و خبر میشه توضیح داد؟ نمیشه. سلام
امیر المومنین توی درس البلاغه درباره امارات الهی که به مردم پیش میاد
اونجا میفرست لتو غربلو این غربلت هم ولتو باید تبول ولتو بلبلو این بلبلت نمیشرفه چه فساحتی بیم نهج البلاغه، روش بلاغت این است. چه بلاغتیه؟ بلبلتن خواده این حالا ساده هاشه چیزایی داریم که عجب بلیم. خب
و اما مطلب سوم در فصل سوم آریخته علم بلاغت. آقا هر علمی رو وارد شدید اولش حتما تاریخچه
بخونید.
این جزء اون رموز سماویه‌ایه که تو هر علمی وارد میشن اول باید خونده بشه. نمونیم مانند کسایی نباشیم که بخواد یه علمی رو یه فنی رو یاد بگیره همینجوری بدون مقدمه یه هایی میریم وارد بحثی که مثلا نمیدونیم سری که داره میتراشیم اینجا. این علم از کجا روش کرد اومد اینجا؟ موضوعش چیه؟ حالا این موضوع که ما داشت گفتیم این موضوع اینجا در همون رؤوس سماویه است. یاد قبلا میخوندم اصلا یه چند جلسه فقط اختصاص میدادم برای رؤوس سماویه. رؤوس سماویه این سرفصل های هشت ساله. حالا ما لازم نیست هشت ساله شان بگیم ولی یه چهار پنج ساله شان که بگیم. خب یکی موضوع این علم چیه؟ دو اثرش چیه؟ اثر اینه. سه تاریخش چیه؟ از کجا تولید شده این علم؟ علم بلاغت یا علم بلاغت، علم بلاغت یا فن بلاغت هم بهش گفت، چه چرا این فرد رو حال کار رو میدون؟ تاریخ علم بلاغت یک خواستگاه این علم در قرآن است. قرآن اگه قرآن نبود نه سرکی بود نه نحوی بود نه بلاغتی بود.
میدونید که خب سرک و نحو مفکر علم نحویه. امیرالمومنین به کی فرمود؟ ابوالحسن دوئی فرمود نحو رو آروم آروم کار کرد. از دل نحو صرف اومد بیرون.
از دل نحو لذا در آغاز علم ادبیات علوم ادبیات در صرف و نحو خلاصه بود، یعنی صرف نحو
اونم اول نحو بعد از دلش صرف اومد بیرون. اون وقت میان میگن که سنی ها کتاب نوشتن بلان کار کرد. با سنی باید اون پردرش اینجا دید. اصلش مال ماست. واسه مال.
مال امیر المومنین. از قلوب و سلاسه مرفوع و مجرور و مجزوم هم شاید داشت. خب در واقع در مدنه اینجوری آرام آرام مرحله اول. مرحله دوم بخونید، هر چی که به از دوران خلافت عباسی شروع میشد و میومدیم به این حرم، دولت عباسی علیه الله در حال غاصب علیه غاصب خلافت اهل بیت، اینها یه مقداری فضا رو باز کردن. فضای گفتگوی تمدن‌ها چی شد؟ یه مقداری باز شد. لذا از یونان علوم می اومدن، ترجمه می شدن و لذا شما می بینید که امام رضا علیه السلام توی مرز با علماش کار می کنه، اونجا مناظره می کنه. احتجاج طبرسی پر از مناظراته. لذا علوم فلسفه منطق اینا مثلا وارد شده بود. لذا شما این کلمه منطقی کلام می خونین آخرش چی داره؟ آخرش کتابه داره، آخرش شعر داره. آخر کتاب مشکل چه رفتی منطق داره؟ این سوغات اونجاست. لذا آرام آرام بحث بلاغت اینجوری مطرح شد. آرام آرام به صورت علم بدی یعنی آرایه های ادبی، جناس، نمیدونم سجع یاد بگیرم و نقد شعر. نقد شعر بحث شعر مال همون آوازی یونانیه که اولش مال ارسطو و ایناست که اومد و وارد شد. علم بدیع رو میخواستن از بلاغت صحبت بکنن، علم بدیع رو مثلا میدادن، اونم در اشعار. آرام آرام مثلا وارد بحث قرآنی ها هم شد. تعدادی از تصنیفات شروع شد، تولیدات علمی. مطلب که خب این جامعه خواهد باید و در دوم باید مقدم بشیم، کوشش های زبانی اینا همه که مربوط به زبان اصل زبان. کوشش های زبانی به سه شکل بود. یک حالا بدید یک قاعده محور، اون تلاش هایی که در باره زبان صورت میگیره قاعده محور بود. قاعده محور یعنی همون نظام صرف و نحو، همون نظام صرف و نحو. یعنی بیشتر حول و حوش بحث صرف و نحو تلاش میکردن، کتاب مینوشتن، مطلب مینوشتن. دو، متن محور. متن محور هم همین بدیع و نقد شعر. آرایه های بدیعی می اومدن می گفتن قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. می بینید چقدر وزن خوبی داره، آهنگ خوبی داره، ریتم خوبی داره. اینو تو بدی صحبت میکنه. میگفتن ایجاز و قرآن دوگی نیست. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یوم اذن خاشعه عاملت الناظره. چه قشنگ دل نشینه بلاغت رو در اینها محصول کرده بودن و از بدی هم شروع شد. حالا اینطوری بینم سه بخورد این کوشش های زمانی سه اشتراک که ترکیبی ترکیبی یعنی قاعده و مند ترکیبی قاعده مند متن محور به علاوه یه چیزی که اضافه هم داشت نظم سوم نظم سوم همون نظم قسم دیگه نظم متن یعنی ما تو با مال اضافه صرفی و نظمی رو به کار میگیریم نظم اجازه که اون متن محور رو هم به کار میگیریم منطقه اینجا یه جایی یه چیز خالی اونم نظم متن یا اگه یک متنی رو که ما می نویسیم این یه نظام صرفی داره یه نظام نحوی داره یه نظم متنی هم داره که بهش میگیم نظم پنهان دیده نمیشه ولی هست مبتکر این نظم من عبدالقاهر جرجانی سنی شافعی که حالا که شما مثلا میشنوید مبتکر علم بلاغت کیه میگن عبدالقاهر به این لحاظه چون یه تحولی به قول من به وجود آمد از زمان عبدالقاهر این قاعده محور قبل عبدالقاهر قبل این هم قبله موضوعی خیلی قبله اون اولیه و اون اوائه متن محور این هم من چند نفر رو اسم میبرم اینجا بخواهم از اون اولیه اسم ببریم قاعده محور میگیم ابوالحسن کی جوهری و الاخر شاگردان متن محور بخواهم بسیار بزنیم امام برزمانی خودتامده به جعفر سید رضی کیه؟
مؤلف نسل بلاغه است
ابو هلال عسکری اینها قبل از جناب جرجانی چیکار میکردن؟ تعلیفاتی داشتن اصلا در این باب تعلیف در باره علم بدیع و فصاحت و فلاسفه اما جناب جرجانی که اومد که نظمی خلاصه در متن هست که او باید کشف بشه از اونجا شروع شد از اونجا یه تحولی خلاصه ایجاد شد از جناب جرجانی و این تاریخ چیه که البته ما داریم این اجمالی ها یه اجمالی
برای که فشرده است کنم
بعد از عبدالقاهر بعد از عبدالقاهر عبدالقاهر خودش هم یک آدم سردان بود هم آدم نحبدان بود قشنگ بلد اهل بدیع و اینها هم بود خلاصه این آدم در حد آشنایی نبود اشراف کامل بعد از عبدالقاهر چی آمد عبدالقاهر چون کتاب داره به نام اسرار بلاغت و دلائل الاعجاز توی نرافتار قواعد علوم عربی هست میتونی که نگاهی دیم بعد از عبدالقاهر می آمد کشاف کشاف که مفسر کتاب چیه ببخشید زمخشری زمخشری اسم کتابش هم زمخشری جناب زمخشری به جارالله هم میگه سایه خدا هست دوست دیگه سایه خدا دو فخر رازی تفسیر کبیر بروشید مشهوره که میگم فخر رازی از این منطقه که عبور میکرده سال 600 هجری و اینها اومده تو این فوزرنیه درس خونده تو اینجا تو این منطقه اومده یه مدتی سخنان رو دیدیم سه قومین داره سرکاکی از من اسم سرکاکی رو شنیدید مخصوصا این حکایتش رو که استاد از کلاس انداختش بیرون استعدادش زیر صفر بود اون اوایل استاد اسم قومت حاضری رو که ما میگیم جلسه بعد بیاد تقریر بکنید توضیح بدید حالا راجع به مثلا فقه بوده که پوست سگ با دباغی چی میشه؟ مثلا پاک میشه یا نمیشه؟ پاک میشه یا نمیشه؟ گفته بود مصابش رو میگه توضیح بده تغییر بکن اومد گفت که سگ میگوید پوست استاد با دباغی حالا پاک میشه یا نمیشه؟ استاد انداختش بیرون گیره بعد حالا رو تمثل کرد چه کار کرد؟ این استعدادش باز بود استعدادش باز بود انصافاً خیلی آدم مخی بوده این سرکاکی ابو یعقوب کتابش مفتاح العلوم 12 باب داره 12 کلید مفتاح کلید های علم اونجا جمع آوری کرده قسمت سومش بخش سوم مربوط به بلاغت جناب سرکاکی عرشبه که تخصص اصلی تو منطقه یعنی اهل معقوله فلسفه منطق ذهن منطقی داره چهارچوب فکری خاصی داره اومد چیکار کرد؟ اومد بلاغت رو انداخت قالب چی؟ بذار شما الان تعاریفی که میبینید همه جنس فصل عرض خاص عرض آب تقسیم بندی های مخصوص به خودش این مال سرکاکیه اگه اسرار و بلاغه و دلائل رو اجازه نگاه کنید در هر میکس بی با بیل انداخت خلاص مطالب رو نظر خاصی نداره جناب سرکاکی اومد چکار کرد اینا رو نظر داره و گفت بلاغت یعنی معانی و بیان اومد گفت علم بلاغت یعنی معانی و بیان و اما بعد از سرکاکی افراد زیادی اومدن دیگه من اینجا فاکتور تطهیر قلبینی حالا قبل از تطهیر قلبینی یه نفر هم بنویسیم اینجا ابن میثم بحرانی خب این شیعه بوده شرح نجم البلاغه نوشته بعد تطهیر قلبینی تطهیر قلبینی آمد تلخیص المفتاح یعنی اون قسمت سوم بلاغتی رو به سرکاکی تنظیم کرده بود تلخیص کرد اسم بتان هست تلخیص رو چی؟ مفتاح یعنی چه تلخیص رو مفتاح؟ به تلخیص دیگه مطابق فقط تلخیص نیست دستگاری هم زیاد کرده بعد از جناب قدبینی تفتازانی تفتازانی عالم ملایی بوده تو منطق ملا بوده اصول ملا بوده تو ادبیات ملا بوده ایشون هم اومد شرح نوشت میگه از این بعد شروع میشن همینجور شرح نوشت کار جدید اعتبار جناب خطیب قلبینی هم کار جدیدی نکرده تفتازانی هم کار جدیدی نکرده سرکاکی هم جمع‌آوری کرده کار رو چی کرده عبدالقاهر کرد رو نتونست انجام بده زیاد در آن نگیرسید تفتازانی چکار کرده؟ شرط تلخیص المفتاح دو تا شرط داره یکی متوله خیلی طولانیه یکی مختصر دیگه فکر کنم این مختصر آخرین کاریه که دیگه بشه گفت کار حساب بشه کار که تو علم بلاغت کار کرده از مختصر به بعد دیگه هرچی اومده الان ما اومدیم مختصر بنویسیم اونی که در گذار هست جواهر رو چیه؟ بلاغه هست اومده به سبک مختصر یه مطالبی رو آورده که هزار و یک تا چی داره؟
اشکال داره.
هزار یک اشکال داره. و ما به جای اینکه بیاییم تولید علم بکنیم، از بیخ خودمون درست بکنیم، تولید بکنیم، تنظیم بکنیم، تطبیق بکنیم، نشر بدیم، اومدیم یه کسی رو که خودش اهل سنت رفته بلاغت رو از مختصر گرفته، مختصر از اینا گرفته تا رسیدن به همون تازه. جالب اینجاست که اندیشه های عبدالقاهر هم ازش خبر زیاد نیست توش. ایکاشون بود از این کارهایی که عبدالقاهر کرده، چون اومد به قالب منطقی گرفت و چهار شوخ خودش گرفت یه مقداری اینا دیگه باید بعدم باز بشه که اینا دیگه بچه اساسی هست. بذار شما یه جواز رو بلاغت کنید ببینید که اعجاز قرآن یا الان برای صبح وارد نمیشه رو جواز رو بلاغت شکارش کنید پاسخش بدید نمیشه پاسخش. مثلا میگن بلاغت یعنی چی؟ بلاغت یعنی یه سخنی بگی مطابق باشه با مقتضای حال. الحمدلله رب العالمین تو حال قول هو الله احد حال چیه که این کلام مطابق شده با اون حالی وجود نداره که لذا میرسیم که اصلا در بلاغت لازم نیست حتما مطابقت با مقتضای حال باشه تو همه جاها، بله تو بعضی جاها باید باشه. خب یه صلواتی خط کنی یه پنج دقیقه هم فرصت داری.
اللهم صل علی محمد.
خب از اینجا ما وارد میشیم به مطلب چهارم جا بلاغت سنتی و نوین. نگاه کنید هر چی که ما درباره این تاریخ بودیم که این سیر رو شروع کرده و اومده رسیده به ما، اینا همش بلاغت سنتی طبق ملاقه خودتون رفتن جلو، طبق یافته های خودتون رفتن جلو. اونی که در سطح قرآن باشه، در شهن قرآن باشه، نبوده و نیست. نمیتونن بیان الحمدلله رب العالمین رو بفهمن، قل هو الله احد رو بیان بفهمن. تلاش هایی که در زبان شناسی صورت میگیره، خب در زبان‌های مختلف صورت می‌گیره، زبان‌های خارجی، داخلی، بلاغت ما پیشرفت نکرده متأسفانه. خیلی از چیزهایی که باید مطرح می‌شد در این بلاغت اصلا مطرح نشد. مطلب اولی که ما در اینجا می‌گیم باید مطرح بشه اینه بلاغت به دنبال معناشناسی است یا زیباشناسی. این الان باید مشخص بشه. مثلا بلاغت رو ما میخونیم تا زیبایی کلام رو بفهمیم یا معنای کلام رو بفهمیم. به نظر شما کدوم؟ هر دو منطقا یه اینجا ما به اجماع میگذرانیم. دو، منظور از زیبایی چیست؟ منظور از زیبایی چیست؟ میگن آقا علم بلاغت برای زیباییه. زیبایی هم چی؟ الان یه همین ساختمونی که الان دو اتاق کردن اینجا هستیم، اگه این جسد سفیدی که بهش دادن قبلش جسد سیاه اصلا این گچ سفید الان نباشه، گچ سیاه باشه. خب این گچ سیاه که بعدش گچ سفید اومده، گچ سفید مایه چی شده فقط؟ زیبایی شده. آیا بلاغت اینجوریه؟ آیا بلاغت میاد که کلام رو اینجوری زیبا بکنه؟ که بود و نبودش فرقی نداشته باشه. بود و نبودش فرقی نداشته باشه. اینجاست که بحث فوت میمند نمیشه. فوت. میگیم کلام دارای چیه؟ حسن است. حسن از صحت کلام بحث میشه. صحت و درستی و نادرستی در بلاغت از حسن کلام بحث میشه که این کلام حسن است. مطمئن این حسن میشه. ما دو جور حسن داریم، اقسام حسن. البته بحث زیبایی خیلی بحث مفصلیه که این باید در جای خودش مطرح بشه. اقسام حسن، زیبایی چی با چی درک میشه، چجوری اعمال میشه. حسن ذاتی، حسن عرضی. حسن عرضی مثلا گچ، این گچ مالوندی به دیوار شده زیبا، نیمالوندی هم زیاد فرق نمیشه. عرضیه، از بیرون اومده چسبیده به. اما حسن ذاتی اینه که از درون این زیباست. اصلا الله و احد زیباست، الله و احد زیباست، ذاتن زیباست. اون تا این ذات زیبایی ذاتی رو ما چگونه به تحریف بلاغت میفهمونه به ما. خب یک نکته ای که در بلاغت سنتی هست، قاعدمند بودن و در چارچوب خشک منطقی قرار گرفتن موجب شده است که ذوقی بودن بلاغت مورد تقدیر واقع سرکاکینا خوب کار کردن، اومدن قشنگ چارچوب درست کردن، نظام بهش دادن، قشنگ صغرا کبرا چیدن، تقسیم بندی کردن. منتها این بحث ذوقی بودن چی شد؟ مورد غفلت واقع شد. ذوق رفت به کار خودش. مثلا در کتب بلاغت میان میگن که خب ما این از کجا بفهمیم؟ میگن ذوق، ذوق سلیم. دیگه نمیگن ذوق چیه، سلیمش چیه. ذوق سلیم چجوری میشه پیدا کرد؟ میگن ملاک تشخیص ذوقه، ولی دیگه نمیگن ذوق چیه. چرا؟ تو کار نکرد، روی ذوق کار نشده، همون مقتضای حال فقط میگن. خب ادامه مونه برای فردا. صلی الله علیه و سلم. فقط من کابلمو زحمت جدید است، صبح دیدیم لازم نیست.